جنایت بر ضد صلح و غارتگری گناهکار دانست، اما نزدیکانشان به بیگناهی آنها تاکید دارند. آنها شهروندی تاجیکستان را دارند، اما در دهه بربادوک قرغستان زندگی میکردند. این راه است که از یک طرف تاجیکستان و از طرف دیگر قرغستان جایگیر شده است. بازداشت آنها در پی مناقشه مسلحانه 28 و 29 اپریل امسال در سرحد تاجیکستان و قرغستان صورت گرفت که از دو طرف 55 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شده بود. پیشتر تاجیکستان 5 شهروند قرغزستان را که با گمان عبور غیرقانونی مرز بازداشت کرده بود به حکومت آن کشور سپارید. این در حالی بود که رسانه های قرغزستان از احتمال تبادل بازداشت و محکوم شدگان می نوشتند، اما چنین تبادل صورت نگرفت.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
از وجود اردوگاه های تربیوی در چین، جهانیان بار اول در سال 2017 خبر یافتند. به اطلاع سازمان های حامی حقوق، به این مؤسسه ها اساساً اقلیت های مذهبی، اویغورها، قزاقها و قرغزها را می فرستند. بندیان سابق اردوگاه ها قصه های ترسناک را نقل می کنند، از جمله درباره بدرفتاری های پیوسته، تجاوز جنسی و بی‌زوریات کردن بندیان. تفصیلات را من محمد وفا رضازاده ارائه می کنم. مقامات رسمی چین تمام این ادعاها را به اساس می نامند و می گویند اردوگاه ها نه زندان بلکه مرکز های تعلیمی و اختصاص آموزی هستند. همه این مؤسسه های تربیوی در ولایت شینجان اویغور چین هستند و برای 1 میلیون نفر پیش بینی شدند. سال 2017 بزفید نیوز، یک رسانه اینترنتی، خریطه این اردوگاه ها را تهیه کرد و گفت شماره آنها بیش از 260 عدد است. بعضی از این اردوگاه ها را یک بلاگر چینی پنهانی ثبت کرده است. این بلاگر با نام مستعار گوانگون میگوید خبرنگاران خارجی به شینجان به آسانی راه نمییابند. برای همین گفتم که چرا من نروم. بلاگر با بهانه سیاحی سفرش را از شهر خمی آغاز کرده است. وی در اینجا گویا راه گم زده و از نزد اردوگاه با ماشین گذشته و ثبت کرده است. اردوگاه بنای دراز سیمخار کشیده است و در درآمدگاهش شعبه 13 بازداشتگاه نوشته شده است. این بناها در نقشه های راهنمای چینی وجود ندارند. نقطه بعدی سیاحت ناحیه قزاق‌نشینی خمی بوده است و بلاگر چینی در اینجا دو بنای شبیه اردوگاه های تربیوی را پیدا کرده است. یکی از این بناها را از دوری ثبت کرده است که دیوارهای بلند و مناره‌های نظارتی دارد. او از نزدیک آمدن به این بنا ترسیده است. فکر کردم که اینجا جای خوبی برای نوار برداری است، ولی بعداً فهمیدم که اگر نزدیک روم در زمین خالی مرا با آسانی می‌بینند، گفته است او. بلاگر در شهر اورومچی چند اردوگاهی احتمالی را پیدا کرده است، از جمله یک اردوگاهی عظیم را. راهی وسیعی که به آنجا می‌برد در راهنماهای چینی اصلا موجود ندارد. در کنار این راه بنای شبیه زندان است که 1 کیلومتر طول دارد. دیوارهایش 8 متری اند. بازگاه های پلیس و مناره های نظارتی دیده می شود. معنی یکی از شعارهای دیوار اصلاح از راهی کار می باشد. برای دیدن یک از اردوگاه ها بلاگر چینی به بلندی یک باغ برآمده است که از آنجا بناهای اردوگاه نمایان هستند. در دیوارها کامیراهای نظارتی نصب شدند و کسی را در داخل نمی بینید. در بامهای بناها پنجره های روشنایی گذر هست و شاید بندیان را فقط برای هواخوری همانجا می برارند، گفت او. در ناحیه دبنچین به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس، بزرگترین اردوگاه در چین و شاید در جهان جایگیر است. در این اردوگاه تا 10,000 نفر جایگیر می شوند. هیچ امکان ندارد که بلاگری چینی خود را در اینجا سیاهی رهگم زده وانمود کند. بلاگر گفته است که هیچ جای پنهان شدن نمی توانید. برای همین از بلندی نوار گرفتم. ترسیدم که از جای خیزم مرا می بینند. گوانگون در جای اردوگاه نو خالی را پیدا کرده است. آن را در همسایگی مرکزی تربیوی ساختند. بلاگر از ترس به آن نزدیک نشده است. در عموم گوانگون 8 شهر شینجان را گشته و 18 اردوگاه تربیوی یافته است. از بس که بلاگر خودش را هم در ویدیو نشان می‌دهد، کاربران از امنیت و برخورد مقامات چین با او نگران شدند.
ایالات متحده آمریکا بازی های المپیک زمستانه سال 2022 در چین را تحریم دیپلماتیک کرد. ورزشکاران تاجیک در جام جهانی بوکس که 7 دکبر در شهر بلایارسک منطقه خانتی‌مانسیسک روسیه شروع شد شرکت می ورزند. این رویدات های تازه ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. کوخ سفید روز 6 دکبر اعلام کرد که امریکا از فرستادن مقامات رسمی خود به بازی های المپیک زمستانه سال 2022 در چین خودداری می کند. چند روز قبل از آن پکین تهدید کرده بود که تحریم دیپلماتیک بازی های المپیک زمستانه 2022 با واکنش آنها روبرو خواهد شد. این تهدید به سخنان جو بایدن پرزیدنت آمریکا بود که چند پیش گفت در حال بررسی تحریم این بازی ها به خاطر نقض حقوق بشر در چین از جمله به گفته واشنگتن نسل کشی اقلیت مسلمان در شینجان است. خبرگزاری ریترز می نویسد که این تصمیم با وجود تلاش های اخیر برای بهتر شدن مناسبت های چین و آمریکا و انجام یک ملاقات آنلاینی میان رهبران دو کشور، رابطه های بین هم تیره دو کشور را تیره تر می کند. جن پساکی سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت تحریم دیپلماتیک این بازی ها که شمار از اعضای کنگرس ایالات متحده آمریکا و گروه های پشتیبان حقوق بشر از ماه ها قبل در پی آن بودند تأثیر به حضور ورزشکاران آمریکایی نخواهد داشت. وی اظهار کرد ورزشکاران دسته منتخب ایالات متحده آمریکا از حمایت کامل ما برخوردار هستند. ما 100% پشتیبان آنها هستیم و از خانه تشویقشان میکنیم. کمیته بین المللی المپیک به دنبال تصمیم مقامات ایالات متحده درباره تحریم دیپلماتیک بازی های المپیک پکین اظهارات نشر کرد. به گفته نماینده این سازمان، کمیته بین المللی المپیک به طرفی سیاسی را نگاه می‌دارد و موقع ایالات متحده را احترام میکند. حضور منصبداران دولتی و دیپلمات ها یک تصمیم صرف سیاسی هر یک حکومت است که کمیته بین المللی المپیک با رعایت بی‌طرفی سیاسی آن را کاملا احترام می کند. گفته می شود در اظهارات کمیته بین المللی المپیک. یادآور می شوم بازی های المپیک زمستانه در پکین از 4 تا 20 فوریه سال 2022 برگزار خواهند شد. خبر دیگر، 7 اکتبر در شهر بلایارسک منطقه خانتی‌مانسیسک روسیه جام جهانی بوکس به خاطر اولین کشف نفت یوگورسک قهرمان مهنت سوسیالیستی فرمان سلمانوف شروع شد. در این مسابقه بین المللی ورزشکاران 16 کشور از آن جمله مشت‌زن های تاجیک شرکت می ورزند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 8 ورزشکار داخل است. در سبقت زنان تاجیکستان را میژگانه سمد و شایرا زولقینر و نمایندگی میکنند. شایرا که برنده مدال های طلا و برنجی جام جهان محسوب میشود به رادیوی آزادی گفت
در جام جهان در وزن 60 کیلوگرم برآمد کردم. وزن های 51 60 75 کیلوگرم ها این وزن های المپیک می باشد. کوشش میکنیم که با بازی های المپیک راحت گیریم.
در جام جهانی بوکس تاجیکستان را در سبقت مردان اکبرعلی عبدالرحمن زاده، عبدالرحمن یعقوبوف، شمشیر سعیدوف، نوروز جفایف و سلیمان نادیروف معرفی میکنند. مسابقه از روی 8 وزن میانی مردان و 5 وزن میانی زنان تا روز 11 دکبر ادامه خواهد کرد.
سرگرمی تو شده بازی با این دل غمگین و خستم، یادت نمیاد اون همه قول و قرارایی که با تو بستم. با این همه زن تو ببین باز چجوری پای این همه قول و قرار من نشستم. نشکن دلم و به خدا هم میگیره دامن تو آقابت یه رو. نگو بی خبری نگو نمیدونی دلم پر از یه نفرین سینه سوز. نگو بی خبری نگو نمیدونی وقتی که نیستی گیری شده کاره دل عاشق شب و روز. دیوونه نکن دل
دلم و آهم میگیره دامن تو عاقبت یه روز
نگو بی خبری
نگو نمیدونی دلم پر از یه نفری نسی نسو
نگو بی خبری نگو نمیدونی وقتی که نیستی گریه شده کاره این دل عاشق شب و روز
چرا بدخشان اعتراض عمومی شبیه 25 28 نوامبر سال 2021 در شهر خارو باری اول نیست که روی میدهد. قطع نظر از سبب چنین اعتراضا پس از عملیات حربی در سال 2012 ولایت مختار کویسان بدخشان به منطقه بیقرار و ناآرام شونده تبدیل یافته است. چرا چنین است؟ آیا حکومت مرکزی میخواهد در اینجا ترتیبات سختری جاری کند و یا مردم بدخشان آزادترند و حق تلاشی و دادخواهی میکنند؟ مقام مختار منطقه یا سابقه زمان جنگ داخلی تا کجا به این وضعیت تأثیر دارد؟ دورنمای وضع اگر اصلاح کرده نشود چی بوده میتواند؟ برای بررسی این سالها سیف الله سفرف استاد دانشگاه معاون سابق رئیس مرکزی استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادا جان اطولایف رئیس سازمان وطندار را دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. تلاش مقامات برای بازداشت یک گمانبر روز 25 نوامبر با حلاکت او انجامید و این سبب تظاهرات با شرکت هزاران نفر در شهر خارق شد. سوال اول از شما محترم سیف الله سفرف، چرا مردم به میدان ریختند؟
اولا مسئله بدخشان مسئله ساده نیست، مسئله هزار یک جبهه است، هزار یک جهت است. از این سبب دوید به این مسئله صحبت کردنم خیلی کاری آسانم نیست، لیکن همین آهنگی سخن شما برای من اونقدر قابل قبول نبود که بسیار واهمه طرز سوالگذاری اتون بسیار واهمه انگیز بود. از حادثه های بدخشان دیده از این آهنگی سخن شما من وهم گرفتم. برای همین باید گفت که در بدخشان چنین حادثه ها میشوند. چنین حادثه ها نه تنها در بدخشان میشوند، چنین حادثه ها میتوانند در کولاب و در سغد هم شوند و شدند و اونها هم با راهی البته گفت و شنید یا با راهی دیگر حل شدند. از این سبب تمام جامعه را جامعه مورد پنداشتن این کار خطاست. جامعه زنده باشد همه وقت با همون ناگهان با وجود آمدن یکان پدیده اش البته فرق میکند از جامعه های مرده بیم کرخت بیم، لیکن تاجیکستان پیش از همه دولت دموکراتی است، دولت حقوق بنیاد است، دنیوی است. از این سبب در دایره دولت تاجیکستان میتواند که هر گونه حادثه های غیر چشم داشتن باشد.
تشکر.
در مسئله بدخشان
بله.
که حاضر هست این مسئله البته این بگیم که یک مسئله بسیار کوچک و سطحی بسیار بلند برداشته شد، واهمه اطرافش زیاد بود، لیکن واقعا اگر گیریم در دوشنبه سال 2013 با فکر من بودم و بعد از اون در روز وحدت ملی هم بودیم، 5-6 نفر اکادمیک ها ریتوران دانشگاه ها در روشقله در همون جماعت میرسعید میرشکر ما بودیم. در اونجا من هیچ گونه مثلا یکم ناراضگی مردم بدخشان را احساس نکردم، یکم مایده.
تشکر. محترم دو دوشنبه طبولی شما چی نظر دارید؟ سبب به میدان برآمدن آدمان چی بود؟
من پیش از اون میخواهم به خانواده شهیدان گلگون کفنی بدخشان تسلیت گویم و سوال شما به نظر من یک سوال واقعا بسیار بنیادی و سوالی است که باید همه ما با اون جواب جیم. بدخشان برای من جزیره آزادی و پنشیر تاجیکستان است. ما باید حقیقت رو بگیم، از حقیقت چشم نپوشیم. برای مثال یکی از دوستان من
خواهش میکنم در باری وضع امروز و سوالی که ما دادیم پاسخ دید. خواهش میکنم
امروز هم دوامی همون اون فاجعه که امروز در بدخشان میگذرد دوامی همون نیت و خواست حکومت برای شکستن این قلعه ناموس از تو بس سال 1992 هم همین بود، 2012 هم همین بود، 2018 هم بود و امروز هم آنچه امروز میگذرد این دوامی همون قصه ننگاور است.
برخی از کاربران شبکه های اجتماعی عملیات مقامات را برای بازداشت همین گلبدین زیابکوف یک راهی ترساندن چشم اهالی نامیدند. برخی دیگر یک اغوا برای ناآرام کردن وضعیت ولایت. شما چی نظر دارید محترم سیف الله سفروف؟
اینجا من نه اغوا را میبینم و نه ترساندن اهالی را. اولا که اغوا انداختن و فایده حکومت نیست، ترساندن اهالی هم هیچ امکان ندارد. چون که حکومت حکومت مردمی است، حکومت خودشون است و هیچ کس نمیخواهد که اونها رو ترسونه. اینجا مسئله این خیلی است که حکومت و همون ارگان های حفظ حقوق وظیفهشون رو باید اجرا کنند. اونهایی که گروگان گرفتند، اونهایی که تیر پراندند، اونهایی که اگران کار کردند حتما باید دستگیر کنند و قضیه اونها رو بررسی نماید. به این نمیشود در حکومت.
تشکر محترم دودو جان اتولایف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ به حرفای سفر فرازی هست؟
به نیتی بدنام کردن که به ناموس یک دختری، یک دختر به بانو رسیدن به عملهای غیر قانونی غیر انسانی دست میزند و گویا بعد یک سال مهربان برای بازداشت وی و هفت تیر میزنند. من حیران هستم که بدخشان در اکوپاسی است از سال 2018. در اونجا یک تشکیلات هست میبخشد، من نامش را حتی مجبورم که از روی ورق خونم: ستاد بین اداروی تأمین امنیت و ترتیبات جمعیتی. و این ستاد جنرال ها حربی ها چی میکنن؟ ولایت را اداره میکنن. هر کجایی که حربی ها به سیاست میامزن، هر کجایی که حربی ها مدیریت را به دست میگیرن، این عاقبت خوب ندارد. و ما اینه دیدیم وقتی که یک نفره نخود یک حکومتی که وهم و واهمه میکنند ما این داریم اون داریم، برای یک جوان 27 ساله نتواند که اولا که دعوت کند بعد بهتر پرانی دستگیر کند.
جناب سفروف، شما همین ستادی که جناب اتاولایف ذکر کردن در ولایت بدخشان ضرور میشمارید؟ بودن همین گونه یک ستاد لازم است؟
این ستاد در وقتش ضرور بود. در حقیقت من میدونستم و اینا حربی ها نه، بلکه این بواسطه ملیتسیای تاجیک است و معاونی وزیر کارهای داخلی در اونجا علم شاهزاده وی بود، راهبر بود وقتی که من دیده بودم و حاضرم میدونم همیشه است. و این البته برای مردم بدخشان خدمت میکند و یکون کار دیگر نیست، برای امنیتی تأمین امنیتی مردم بدخشان. مثلا یکون گناهی همین ستاد رو شما میتونید نام بر کنید داداشم؟
ببینید، کارشناسا میگویند که عملیات بازداشت گلبدین در این حادثه نتوانستن از عهده کاری پروفسیونالی خود برایند و کار به اینجا کشیده شد که در میدان خاروق ده ها صد ها نفر جمع شده، اونا با تابوت ها آمدن. از این جلوگیری میشد کرد جناب سفر؟
سوالی دکتر
مرحمت
میخواستم که مهمی سوالی دکتر سفر رو پاسخ بیم.
بفرمایید.
این ستاد اگر این ستاد ضرور باشد، چی در کار رئیس حکومت، چی در کار مقامات محلی، این ستاد یعنی اکوپاسیه زیر نظارت گرفتنی ولایت است. وقتی که ما میگویم که ولایتی مختار کوهستان بدخشان، مختاریت چیست؟ صاحب اختیاری در اداره دولت. اصلا ریشه بدبختی در آن است که همین ولایت یگان ذره مختاریت، یگان ذره استقلال، یگان ذره صاحب اختیار ندارد. اصلا مثل همون ولایت سود است و ولایت ختلان است و اینان. ریشه در این است. ما فقط میخواییم که یک درخت بینیم و در جنگل نبینیم. اگر به مردمی، اگر ولایت بدخشان بیم آزاد مستقلیت میداشت، یکی از بهترین گوشه های تاجیکستان میشود.
تشکر جناب سفروف. وابسته به همین نکته نظری جناب اتاولایف، یعنی در مورد مقام مختاریت بدخشان شما چی نظر دارید؟
من فکر میکنم که دادا جان اصلا از نکته نظری حقوقی، از نکته نظری سیاسی، خودش رو بنادانی می اندازد یا که نمی داند. مختاریت در همه آن نقطه هایی که لازم است در بدخشان هست. پیش از همه در اونجا موفقی همون کنستوتسیا اون مختاریت داده شده است. تا حدی که در کنستوتسیا وجود دارد همون مختاریت هست. لیکن در اونجا بودن ستادی حکومتی یا ستادی مرکزی هم هیچ زیدیت و قانون ها ندارد و به مختاریت یکون خلال وارد نمیکرد. مهم امنیت همین مختاریت است، امنیت همین مردم است. مهم امنیت اینو گویم که شخصانی که در شهر خود زندگی میکنه همین است و عاقبتش هم هیچ ضرری ندارد و از بین برده میشود این ستاد هم البته این من باور دارم به این. و بعد از آنم مختاریت بدخشان باید چطور باشد؟ این دادجانی را چه میفهمد؟ میخواهد که دولت علاهیده باشد؟ این سفسته بیش نیست، این دروغ بیش نیست، این یک پروکاسی است و خلاص. که من البته با این هیچ کار راضی شده نمیم.
بله، حالا جناب اتاقولف شما چی میگوین؟
من به نظر شما بسیار احترام دارم، راضی نیستم، اما قائل هست حتی هستم که شما از جمله کمترین شخصیت هایید که از این حکومت آشکارا از نام خودتان حمایت میکنید و باید آشکارا بود. باز یک بار دیگر میگم، یکی از مقصدهای اساسی همین حکومت از سال 1992 تصرف کردن، شکستن آخرین نقطه، آخرین جزیره آزادی در تاجیکستان بدخشان است و بس. کرولاب تاختن، غرم و رشت تاختن، سوغد تاختن و تنها همین بدخشان بود که میخوان امروز همین سری بلنده برن. دیگه حرف دیگر، دیگه این همین حرفای دیگر دیپلمات یا بچه بازی مسخره بازی این اون است و خلاص.
ببینید بر پایه عقیده های کارشناسان این سوال را ما ساختیم که آیا حکومت مرکزی میخواهد در ولایت مختار کویسان بدخشان ترتیبات سخت‌تری جاری کند؟ جناب سفرو مرحبا، نظر شما.
نه البته این سفسطه است، این کسی این گپا میگوید. در شهر کولوب هم همیشه یک حادثه بود و در اونجا هم بیادتون باشد تانک رفته بود و ارمی رفته بود و اون من یک بینای گویم که نرکمافیا را از بین برده بودن و واهی ما همین طور بود که چخیل که امروز است. و بعد این گپی یادتون چی معنی دارد که سوق را تاختن، کلوب را تاختن، رش را تاختن، چی معنی دارد؟ چی حکومت تاجیکستان در همون مرزهای خودش حکومتانیش را نباید عملی کند؟ یگانه ارگانی که میتواند حکومتانه در مرزهای خودش این دولت است و این دولت از عهده وظیفه خودش برآمده ایستاده است و شکر که در تاجیکستان صلح و صلاح است و مردم هم این را میفهمد و مردم بدخشان هم این صلح و صلاح را دستگیری میکند و خواهد کرد.
جناب سفرو خیلی خیلی فرصتمون محدود است، خواهش میکنم اگر شما رئیس ولایت می بودید چیکار میکردید در همین حالتی که در اونجا رخ داد؟
در همین حالت میرفتم با همون آدمای جبر دیده حتما صحبت میکردم، اونها را اگر یک ذره مادی دیده باشن البته جبران میکردم، با همه همسایه های اونها صحبت میکردم و با همین راه حل مسئله را یک جای جستجو کردم.
تشکر جناب اتاوله، شما چی؟ خیلی خواهش میکنم کوتاه‌تر نظر
اگر
شما.
اگر من به جای رهبر امروزی بدخشان علیشیر میرزانباد می بودم، یک ریسمان رو میگرفتم یا خودم رو میگرفتم، پگانای جنرالی میکندم، استعفا میدادم و از مردم بخشش میپرسیدم.
یعنی شما را هم هیچ کار کرده نمیتونید، پس یعنی دست به خودکشی میزدید دیگر چیکار؟ ولی سوال ما این است که شما همچون رئیس ولایت چیکار میکردید در این وضعیت؟
انا اکنون اگر من رئیس نه باشم به جای میزان باتو یکون شرط میمونم که تمام این قوه های زیاد حربی که در بدخشان هستن از شهرها بیرون کرده شوند، بلاک پست ها برداشته شوند، اگر تهدید به مرز باشد مرزبان ها باشند، در شهر پلیس باشد، دیگه قوه ها نباشند، این ستاد برهم داده شود و انتخابات آزاد گذارنده شود، هم انتخابات وکیلان مردمی و هم انتخابات رئیس ولایت. تا اگر این چیز نشود و هر حاکمی که دوشنبه انتخاب میکند این وابسته است از اراده دوشنبه، از اراده
تشکر مرکز. تشکر. بینندگان عزیز، مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون رئیس پیشین مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادوژان اتوولایف، رئیس سازمان وطندار بودند. خوشحال می شویم اگر نظر و اندیشه خود را در باره برنامه ما بنویسید و اگر موضوع جالبی را لازم می شمارد که به بحث کشیده شود پیشنهاد کنید. منتظر شما هستیم. تا دیدار در برنامه دیگر.
یاری جان بیا بدخشان که ما پزمانی تو هم، عهد نشکن که منم دیده و هم جانی تو هم. منم آن لیلی تو مجنون و مدرمانی تو هم، ماهی تابانی تو هم، یاری نادانی تو هم. منم آن لیلی تو مجنون و مدرمانی تو هم، ماهی تابانی تو هم، یاری نادانی تو هم.
ایالات متحده آمریکا بازی‌های المپیک زمستانه سال 2022 در چین را تحریم دیپلماتیک کرد. ورزشکاران تاجیک در جام جهانی بوکس که 7 دکبر در شهر بلایارسک منطقه خانتی‌مانسیسک روسیه شروع شد شرکت می‌ورزند. این رویدادهای تازه ورزشی را من نرزالله لطیف با شما پیشکش می‌کنم. کوخ سفید روز 6 دکبر اعلان کرد که آمریکا از فرستادن مقامات رسمی خود به بازی‌های المپیک زمستانه سال 2022 در چین خودداری می‌کند. چند روز قبل از آن پکین تهدید کرده بود که تحریم دیپلماتیک بازی‌های المپیک زمستانه 2022 با واکنش آنها روبرو خواهد شد. این تهدید به سخنان جو بایدن پرزیدنت آمریکا بود که چند پیش گفت در حال بررسی تحریم این بازی‌ها به خاطر نقض حقوق بشر در چین، از جمله به گفته واشنگتن نسل‌کشی اقلیت مسلمان در شینجیانگ است. خبرگزاری ریترز می نویسد که این تصمیم با وجود تلاش های اخیر برای بهتر شدن مناسبت های چین و آمریکا و انجام یک ملاقات آنلاینی میان رهبران دو کشور، رابطه های بین هم تیره دو کشور را تیره تر می کند. جن پساکی سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت تحریم دیپلماتیک این بازی ها که شمار از اعضای کنگرس ایالات متحده آمریکا و گروه های پشتیبان حقوق بشر از ماها قبل در پی آن بودند، تأثیر به حضور ورزشکاران آمریکایی نخواهد داشت. وی اظهار کرد ورزشکاران دسته منتخب ایالات متحده آمریکا از حمایت کامل ما برخوردار هستند. ما 100% پشتیبان آنها هستیم و از خانه تشویقشان میکنیم. کمیته بین المللی المپی به دنبال تصمیم مقامات ایالات متحده درباره تحریم دیپلماتیک بازی های المپیک پکین اظهارات نشر کرد. به گفته نماینده این سازمان، کمیته بین المللی المپی به طرفی سیاسی را نگاه می‌دارد و موقع ایالات متحده را احترام میکند. حضور منصبداران دولتی و دیپلمات ها یک تصمیم صرف سیاسی هر یک حکومت است که کمیته بین المللی المپی با رعایت بی‌طرفی سیاسی آن را کاملا احترام می کند. گفته می شود در اظهارات کمیته بین المللی المپی. یادآور می شوم بازی های المپی زمستانه در پکین از 4 تا 20 فوریه سال 2022 برگزار خواهند شد. خبری دیگر، 7 اکتبر در شهر بلایارسک منطقه خانتی‌مانسیسک روسیه جام جهانی بوکس به خاطر اولین کشف نفت یوگورسک قهرمان مهنت سوسیالیستی فرمان سلمانوف شروع شد. در این مسابقه بین المللی ورزشکاران 16 کشور از آن جمله مشت‌زن‌های تاجیک شرکت می‌ورزند. باید دسته منتخب تاجیکستان 8 ورزشکار داخل است. در سبقت زنان تاجیکستان را میزگانه سمد و شایره زلقینر و نمایندگی میکنند. شایره که برنده مدال های تیلا و برنجی جام جهان محسوب میشود بر رادیوی آزادی گفت
در جام جهان در وزن 60 کیلوگرم برآمد کردم. وزن های 51, 60, 75 کیلوگرم ها این وزن های المپی میباشد. کوشش میکنیم که با بازی های المپی راحت گیریم.
در جام جهانی بوکس تاجیکستان را در سبقت مردان اکبرعلی عبدالرحمن زاده، عبدالرحمن یعقوبوف، شمشیر سعیدوف، نوروز جفایف و سلیمان نادیروف معرفی میکنند. مسابقه از روی 8 وزن میانی مردان و 5 وزن میانی زنان تا روز 11